فتا به نشانی سایبر پلیس دات آی آر مرکز امداد و فوریت های سایبری بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.
یاس کبود بسم الله النور. عالم اسیر جزر و مد بیقراریت، طوفان چه کرده با دل دریا کناریت؟ رخ در محاق برده ای ماه نیم جان، نیری شده است روی تو از زخم کاریت. دریای صبر کوه نجابت شکوه عشق، حیرت زده است عاشقی از برد باریت. از خانه تو نور به افلاک می رود، جان ابو تراب سوی خاک می رود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه یاس کبود رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت شهادت حضرت صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با موضوعات مختلفی در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب استاد آیت الله محمد هادی یوسفی غربی، محقق تاریخ و استاد حوزه، و همچنین سرکار خانم دکتر راضیه تبریزی اصفهانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد یوسفی غربی.
سلام علیکم و رحمت الله، موفق و مجل باشین.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم سرکار خانم دکتر تبریزی، و سپاسگزارم از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. ایام فاطمیه رو خدمت دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که استفاده و بهره ما در این روزها و ساعات به بهترین شیوه در شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سیره و سبک زندگی ایشون صورت بپذیره.
بسیار خوب. در برنامه قبل فرمودید که پیامبر فدک رو به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نهله فرمودن، و در اصل این که حضرت زهرا سلام الله علیها بعدها این رو مطالبه کردند تفاوتی نیست و اختلافی نیست بین فریقین. اختلاف سر این هست که این مطالبه به ارث بود یا به نهله بود. به تعبیری حالا این نهله رو مسامحتن میتونیم هدیه بگیم، اینکه پیامبر فدک رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها هدیه دادند به روایت مورخان و محققان و اندیشمندان شیعه، و بعدن که این بازپس گرفته شد بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو مطالبه کردند از خلیفه اول، و خلیفه اول شاهد خواستند بر این مطلب، و حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین و حسنین علیهم السلام رو به همراه ام ایمن به شهادت گرفتند، و اینها اومدند و شهادت دادند، و البته این شهادات قبول نشد. به روایت شیعه بعد از اینکه این نهله و هدیه بودن رد شد و شهادت این بزرگواران هم قبول نشد، بعد از اون بحث ارث به میان اومد. ولی خب به روایت اهل سنت از همون ابتدا بحث ارث رو مطالبه کردن حضرت زهرا سلام الله علیها، که البته حالا به اون تفاصیل بحث ارث بودن هم رد شد. این که چرا شهادت حضرت معصومین امیرالمومنین علیه السلام و حسنین علیهم السلام رد شد و بعد بحث ارث اومد، مطلبی است که می‌خوایم از زبان شما بشنویم جناب استاد یوسفی قرعوی.
بله، البته بنابر اون چی که ما در طرقمون و اسانیدمون و اخبارمون و روایاتمون آمده است و جای تردید و تشکیک نیست، این است که ابتدا مطالبه به نحله بود نه به ارث. بله مطالبه به ارث شد، اما حالت ثانوی و تنازلی داشت. اول چون مطالبه به نحله کردند و اونها مطالبه به شهود کردند که پیغمبر واگذار کرده است، بالاخره امیرالمؤمنین و حسنین و ام ایمن فقط شاهد بر نحله، یعنی واگذاری به صورت به قول شما هدیه از سوی پیغمبر به حضرت زهرا، که وقت این شهادت پذیرفته نشد. و معنای پذیرفته نشدن این شهادت، پذیرفته نشدن شهادت قرآنی به طهارت اهل بیت و قدر متیقن اهل بیت، همین ها هستن، یعنی حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام،
جای تطهیر داشتن،
قدر متیقن از مصداق اهل بیت در آیه تطهیر. کسی که تشکیک در صحت شهادت اینها میکند، معناش این است که تشکیک در صحت مفاد تطهیری آیه میکند، که آیه تطهیر انگار نه انگار که اثری داشته باشه یا دلالتی داشته باشد بر
چه بهانه اون وقت این شهادت رو رد کردن.
وقت امیرالمؤمنین رو به عنوان اینکه
زینت
شوهر بله شوهر حضرت زهرا است، بنابراین طبعا منتفع از این میشد که این فدک از حضرت زهرا باشد. حسنین هم به بهانه اینکه به حساب ظاهر چون بالغ نبودن اون وقت، کمتر از 10 سال سن داشتند. و ام ایمن رو خیلی صریح به عنوان اینکه انها امرأتون اعجمیتون لا تفصح، ام ایمن حبشی بود، از حبشیان حبشه یا آفریقا بود، لذاست که متهمش کرد خلیفه دوم به این که این اصلا عربی درست سرش نمیشد که حالا بخواد شهادت بدهد که من بودم و دیدم که پیغمبر اکرم فدک رو به حضرت زهرا واگذار کرد، واگذار شفاهی نه واگذار کتبی. و چون جای تصور و توهم غصب و این مسائل نبود، ولذاست که ثبتی هم نشد، ثبت نشدنش به این جهته. حالا بالاخره اول ادعای نحله بود که چون رد شد، این دفعه به طور تنازلی ثانوی ادعا شد که نحله نخواستیم، نحله را حالا به قول شما میگید که شهود کافی نیست، نخواستیم. اما چیزی که عام است و ما هم مثل دیگر مردم مشمول اون قاعده عمومی هستیم
و نیاز به شهود هم نداره،
بله مسئله ارثه. ولی اهل سنت به عکسش میکنن، اهل سنت در ادعاهاشون اول میگن حضرت مطالبه به ارث کرد و چون روبرو شد با اون تیکه حدیثی که ابوبکر از پیغمبر اکرم نقل کرد، گرچه احدی برای شهادت این که پیغمبر چون این حدیثی را با این تتمه به خصوص فرموده باشد، جز عایشه دختر ابوبکر و جز یه مالک ابن کزایی که عرب بیابانی بود، از اعراب بود و قبل و بعد از اون روز در مدینه دیده نشد، تصادفاً اون روز از بیرون آمده بود مدینه و این شهادت رو اونجا وقتی که دید ابوبکر در مجلس، در مجلس عام در مسجد پیغمبر چون این حدیثی رو عنوان کرده و احدی از مهاجر و انصار حاضر شهادت به صحت ادعای ابوبکر نمیدن، لذا اون متبرع شد و شهادت به اینکه بله منم چون این حدیثی را از پیغمبر شنیده ام داد و دیگه بعد از اون روز اصلا پیداش نشد. حالا وقت میگن چون مسئله ارث که ابتدا ادعا شد به این حدیث رد شد، بله. یعنی که انه یک حکم استثنایی خاص دارد پیغمبران و به خصوص پیغمبر اسلام نسبت به دخترش حضرت زهرا علیه السلام، که طبق این حدیث اون چه که پیغمبر رها می کند اصلا به ارث برده می شد، جزء صدقات عامه است. پس یه همچین اختلافی در موضوع تقدم و تأخر ارث و نحله بین شیعه و غیر شیعه هست، اما به قول آقایون فقها و اصولیون در اصل مطالبه یه اجماع مرکب هست، یعنی اصل مطالبه مسلمه، اگر خلافی باشه صرفا خلاف در تقدم و تأخر این مطالبه ها که هر دوش مطالبه است.
بله.
دو نوع مطالبه است، در تقدم و تأخرش اگر اختلافی باشد و الا در اصل مطالبه هیچ اختلافی نیست.
سپاسگزارم حاج آقای یوسفی قروی. جو در واقع مسجد رو، فضایی که در مسجد بر مردم حاکم بود و اون در واقع فرافکنی که انجام دادن در مواجهه با سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت علی بهش اشاره فرمودید. یک نکته ای رو من از شما بپرسم سرکار خانم تبریزی، و اون این که حالا تو این فضایی که در واقع به نوعی فضای حیله و فضای فرافکنی بود و میخواستن در واقع رشته بحث رو در دست بگیرن و بحث رو به بیراهه ببرند، سخنان حضرت زهرا رو به بیراهه ببرند، یک نکته ای رو ابوبکر مطرح میکنه که دم از رأفت و رحمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میزنه و خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها که تو مثلا دختر رحمت للعالمین هستی و چرا خشن رفتار میکنی، پدر تو این گونه نبود، اینطور مثلا بد اخلاق نبود، حالا این تعبیرهایی که حالا من به صورت عامیانه‌اش دارم مطرح میکنم قریب به این مضامین. این به نوعی حالا ما میبینیم این گونه رفتار رو در جامعه کنونی امروزیمون هم میبینیم و حتی در جامعه بین الملل که دم از محبت و رأفت و رحمت زدن و در واقع عده‌ای رو محکوم به خشونت کردن، حتی جایی که قرار هست حقی گرفته بشود و حتی جایی که قرار هست قانونی رعایت شود، این که اصلا خود جامعه اسلامی ما، کشور در واقع ما، انقلاب اسلامی ایران محکوم به زیر پا گذاشتن حقوق بشر می شود به خاطر اینکه یک جاهایی قوانین رو رعایت می کند، قوانین اسلام رو می خواد رعایت کند، حدود الهی رو می خواد جاری کند و غیره. این به نظرم می رسه حالا در راستای فرمایشات حضرت آیت الله یوسفی قروی یکی از همون فرافکنی ها باشه. توضیح در این زمینه بفرمایید.
بله دقیقاً فرمایش شما کاملا اشاره به بخشی از خطبه داره که پس از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها ایجاد یک تحول روحی رو در نظر میگیرن در سخنانشون و به نوعی تحریک و تحریض میکنن به بحث قتال، اون هم با کسانی که در حقیقت طبق فرمایش ایشون قوما نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، یعنی بعد از اینکه عهد رو بستند اون عهد رو شکستند و زیر عهد خودشون زدن،
قوم عهد شکنی که در واقع پای عهدشون وای نمیستند.
بله نایستادن، یعنی قبول کردن، فرض کردن، تایید کردن، بعد از اینکه تایید شد و تصویب کردن اون چه رو که برشون فرض شده بود زیر حرف خودشون زدن. یا تعبیر دیگه ای که حضرت دارن اینه که هم مو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره، یعنی اینا تصمیم داشتن سلاح همو به اخراج رسول، این قوم اخراج رسول مد نظرشون بود، قومی که قراره با اینها قتال بشه و حضرت زهرا دعوت میکنه به جنگ با اینها در خطبه ای که داره. اینا کسانی بودن که میخواستن رسول رو خارج بکنن و هم بدعوکم اول مره، اولین بارشون هم نبود که این کار رو میکردن و برای بارهای چندم این کار رو انجام میدادن، به این بیان که مد نظرشون این بود که دین رسول الله کلن از جامعه برشیده بشه، چون رسولی اون زمان نبود طبق تعبیری که حضرت داشتن در پس از رحلت رسول اکرم، بلکه اینجا منظور دین رسول الله و آیین رسول الله است. خب حالا با این تعبیر که حالا حضرت دارن تشویق میکنن به قتال و به جنگ، ابوبکر با زیرکی خاصی تعبیری به کار میبره و خطاب به حضرت زهرا اینطور بیان میکنه که ای دختر رسول خدا، پدر تو بر مؤمنین مهربان و بزرگوار و رؤوف و رحیم و بر کافران عذاب دردناک و عقاب رو در نظر می گرفت. یعنی به نوعی تلویحاً داره اشاره می کنه که این دعوتی که تو بر این جنگ داری می کنی دعوت بر جنگ با ما نیست، بلکه دعوت جنگ با کافرانه و این سلاح گفتار شما خلاف اون چیزی هستش که فعلا در جلسه حاضر افراد حضور دارن.
بله.
در حالی که خب این فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا سنجیده بود، چرا که همونطور که بیان کردم قبل از این که به اصطلاح این سوال مطرح شه ایشون اشاره کامل داشتن که قوما نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، یعنی عهد شکنی از اینها دیده شده که به اینها تعبیر به اصطلاح خروج از دین داده شده.
بزرگترین عهدشون همون عهدی بود که در قدیر اونها اومدن با حضرت علی علیه السلام داشتن و اولین کسی که تبریک گفت خود ابوبکر و عمر بودن که بخن بخن گفتن که یا علی به تو تبریک میگیم، که به هر حال والی و سرپرست، ولی و سرپرست کل مؤمن و مؤمنه شدی.
بله درسته. حالا این سوالی که شما مطرح فرمودید و پرسشی که بیان کردید که آیا این به معنای اینه که دعوت حضرت زهرا سلام الله علیها به جنگ روحیه خشونت طلبی اسلام رو داره بیان میکنه، یا این بس که اساساً اصل و نوع تعامل با مخالف باید بر اساس و مدار خشونت باشه، مسئله‌ایه که به نوعی اینجا هم داره یه خدعه و یه نیرنگی ازش استفاده میشه برای دور کردن اذهان از اصل مسئله؟ و اون اینکه دعوت ابتدایی قطعاً با مسئله قتال و جنگ صورت نمیگیره، کمان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دعوتشون بحث مکاتیب و رسول رو داریم، یعنی نامه هایی که ایشون به اقصا نقاط جامعه زمان خودشون نوشتن و الان موجوده که در این نامه ها چجور پادشاهان و ابرقدرت های زمان خودشون دعوت میکنن، اون هم با تعابیر بسیار بلندی که از اونها تعبیر میشه به پادشاه زمان خودشون و با نهایت احترام و ادب اونها رو میخوان که راه صحیح رو درک بکنن، پیدا بکنن و به سمت اون تعامل پیدا بکنن. و هیچگاه دعوت اسلام ابتداعا با جنگ و خشونت نبوده، بلکه همونطور که قرآن در آیه ششم سوره توبه میفرماید فإن احد من المشرکین، حتی اگر یکی از مشرکین استجارک، از تو خواست که مهلت به او بدی، فأجره حتی یسمع کلام الله، اینقدر بهش وقت بده و فرصت بده که کلام خدا رو
پناه بده،
پناه بده که بپذیره، بشنوه و پس از اون، بعد از اینکه حجت برش تمام شد و باز هم انکار رو روی آورد بهش، اون موقع است که دیگه فضایی پیش میاد که دیگه بعد قاطعیت و مثلا ابهت جامعه اسلامی در نظر گرفته بشه. پس بنابراین اصل اولی در تعامل مسلمین با سایر تمدن‌ها و دولت‌ها و حکومت‌ها اینه که از طریق سلم و از راه گفتگو و از راه مذاکره صورت بگیره، ولی اگر این مذاکرات صورت گرفته نهایتاً منجر به این شد که عهدی شکسته بشه، تعاملی صورت گرفته ولی بعد میبینی که برخلاف اون تعامل داره از پشت خنجر زده میشه، و خب مسائلی که دیگه از اونجا به بعد کیاست و ظرافتی میخواد برای اینکه امت اسلامی دچار ضرر و زیانهایی نشه، از اونجا به بعد به نظرم میرسه که سیاست کلی حاکم بر جهان، نه فقط دنیای اسلام، بر این قرار میگیره که از شیوه ها و شگرد هایی که حق مسلمین حفظ بشه استفاده بشه. و اینجا هم کلام حضرت زهرا سلام الله علیها دقیقاً رو به افرادی هستش که پس از شنیدن کلام حق و بیعت با اون رو شکستن، و خب در اینجا دیگه مجالی برای این نیست که بگیم حجت برشون تمام نشه.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر تبریزی. حضرت آیت الله قرضی، ما این سوال رو از شما داشته باشیم که چرا مردم در اون فضا سکوت کردند و به دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها نپرداختند؟
بله، البته بنابر خبری که در مورد خطبه وارد شده، همطور است که شما نقل کردید، انعکاس موجود در خبر همینه. و اما اون مسئله این که شبها رفته باشند در خانه مهاجر و انصار، متاسفانه اون چه که در مجالس و محافل ما سر زبونها بیشتر شایعه، 40 شبانه روز امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا علیه السلام رو بر درازگوشی سوار می کرد، و مثلا که انهو سوار کردن بر درازگوش رو در ادامه مصیبت ها و زخم هایی که حضرت زهرا علیه السلام برداشته تلقی می کنند.
بله.
در صورتی که اون چه که صحت داره که من در کتابم موسوعه تاریخ الاسلامی جلد چهارم که به فارسی هم ترجمه شده ولی متاسفانه هنوز منتشر نشده، به اسم تاریخ تحقیقی اسلام، اونجا ادلهش رو آوردم که اون چه که ثابته فقط 4 شبه، نه 40 شب، و اون هم مطالبه از مهاجرین نبود، چون مهاجرین تقریبا غیر از سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اون وقت طلحه و زبیر هم جزء مهاجرینی بودند که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بودند. غیر از اینها کسی نبود که حضرت بخواد برد ازشون مطالبه‌ای بکنه. اینها خودشون در منزل امیرالمومنین اون ایام تحصن می‌نشستند، به طرفداری می‌نشستند. بنابراین عطف مهاجرین عطف به جایی نیست، عطف بیجاست، و فقط مطالبه از انصار بود، و در میان انصارم اونی که به خصوص نام برده شده به عنوان عنوان یک نام‌آور نامدار از میان صحابه، معاذ بن جبل که در اواخر عمر پیغمبر اکرم همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام را به یمن فرستاده بود، معاذ بن جبل رو هم به یمن فرستاده بود، خالد بن ولید رو هم به یمن فرستاده بود. در سال آخر عمر پیغمبر اکرم معاذ بن جبل از یمن برگشته بود و لذاست که امیرالمومنین با حضرت زهرا رفتند و مطالبه کردند و پسر معاذ بن جبل سر رسید و ملاحظه کرد که بانوی محترمی و اینها رفتن که انهو نمی شناخته، مثلا شاید به تاریکی شب نشناخته یا شاید امیرالمومنین رو درست ندیده، ولذا بنابر خبر از پدرش پرسید که کی بود و پدرش گفت که حضرت زهرا علیه السلام بود و پرسید که اجابتش کردی؟ گفت نه، گفت که تا آخر عمرم کلمه ای با تو حرف نمی زنم و همینطورم شد، ادامه داد تا آخر عمرش. پسر معاذ بن جبل نامش الان یادم نیست. یکی دیگه هم اضافه بر این شده، عطف بر این شده، مخصوصا از همین جهت که پسر غیرت بیشترش گرفت و باز به پدرش گفت تا آخر عمر باش حرف نمیزند و نزد تا مرد، سعد ابن عباده، یعنی همون شخص نامدار از انصاری که اتفاقا اینها چون از رسیدن خلافت به امیرالمومنین چندان امیدی نداشتند و طبق تحلیل اجتماعی میدانستند که مهاجرین زیر بار این امر نمیرن و حتما به صورت تشکیلاتی و منظم حزبوار حزبگونه اینها برخورد خواهند کرد و خلافت رو از دست امیرالمومنین خواهند ربود و چون اونها مهاجر بودن و اینها انصار بودن و از این جهت رقابتی داشتن که نکند اینها دیگه تا آخر عمر سوار سر ما بشن و مثلا ما زحمت کشیدیم پای اسلام و اینها بهرشو بخوان ببرن و همچنان بر سر ما مسلط باشن، ولذاست که اینا در سقیفه بنی ساعده جمع شدن برای اینکه با خود سعد ابن عباده بیعت کنند نه با امیرالمومنین علیه السلام. ولی خب اونها فهمیدند و آمدند و وضعیت اینها را، یعنی توانستن تفرقه در میان اینها ایجاد کنند و بالاخره گوی را اونها رو بودن. بنابراین پس سعد ابن عباده میگه پسرش قیس ابن سعد ابن عباده از پدرش پرسید که این کی بود و او گفت حضرت زهرا علیه السلام و اجابت کردی؟ گفت نه، گفت من تا آخر عمر با تو حرفی ندارم. و بعدم خب در زمان خلیفه دوم سعد ابن عباده را فرستادن شام و در تاریکی شب یه تیری به تاریکی زدند و او رو از بین بردند و بعد گذاشتن بر گردن جنیان که جنیان او را کشتند. شعرم از زبان جنیان درست کردند: قد قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده و رمیناه به سهمین فلم نخطئ فؤاده الى آخر.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای یوسفی غروی. سرکار خانم دکتر تبریزی، ما این فضای در واقع سکوت و خفقانی که در اون زمان بود و در واقع سکوتی که در مقابل دادخواهی و یاریخواهی حضرت زهرا سلام الله علیها مردم داشتند و پاسخ حضرت را ندادند از زبان حضرت آیت الله یوسفی غروی شنیدیم. یک نکته‌ای که اینجا مطرح هست، نکته‌ای است که در خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها به اون اشاره می‌کنم که لئن شکرتم لزیدن نکم ولی این کفرتم این عذابی لشدید. حالا این تعبیر آیه قرآن هست که حضرت به تعبیر دیگری اون رو به کار میبرن که حضرت علی به اون اشاره میکنید. حالا در اشعار شاعران هم هست که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. به نظر میرسه حضرت زهرا سلام الله علیها با این در واقع سکوت ها و با این عدم یاریگری ها و اون چه که حضرت آیت الله غربی هم اشاره کردن که حالا اون چند روزی که می رفتند در خانه انصار و از اونها کمک می خواستند و اونها به دلایل مختلف سکوت می کردند و یاری نمی کردند، حضرت سابقه اینها رو دارند که اینها حالا چه 4 روز چه 40 روز حضرت می دونند که اینها نعمت ولایت رو قدر نمی دونند و در واقع این نعمت ولایت که بزرگترین نعمت خداست و خداوند در قرآن هم به اتمام نعمت یاد کرده از اون الیام اکملت لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم. این در واقع تمام نعمت و این بالاترین نعمت رو گویا حضرت میخواد در خطبه فدکیه بهش اشاره بفرماید که تأکید میکند که لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمت خدا رو شکر کنید خداوند برای شما زیاد میکنه.
بله کاملا فرمایش شما صحیح هست. در همون ابتدای خطبه همونطور که در بخش قبلی بحث بیان شد، حضرت زهرا سلام الله علیها بحث حمد بر نعمت رو و آلاء الهی رو مطرح میکنن و اینطور بیان میکنن که اگر حمد و شکری بر نعمتهای خداوند باشه قطعا این نعمت افزونتر میشه و به اصطلاح فزونی پیدا میکنه. همونطور که در مباحث قبلی هم اشاره شد، تمام کلامات خطبه برگرفته از آیات قرآن کریم هستش، یعنی یا خود آیه صراحتن در متن و در کلام حضرت موجوده یا اشاره‌ای که ایشون از مفهوم و محتوای آیه داشتن و مفهوم گیری درستی که از بیانات قرآنی داشتن مورد لحاظ قرار گرفته. و به اصطلاح همین بحثی که فرمودید، بحث شکر نعمت که ایجاد نعمت بیشتر و فزونتر میکنه که در آیه 7 سوره ابراهیم به اون اشاره شده و از تعزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که اگر که به شما پروردگار اجازه داد بر نعمتی و به اصطلاح شما رو مشمول نعمتی کرد اگر شکر کردید، که شکر رو تعبیری که مفسران ازش دارن اینه که استفاده صحیح از نعمت تعبیر شده ازش،
بله.
پس از اون نعمت بر شما ازید میشه، زیاد میشه، و اگر کفر ورزیدید، یعنی اون نعمت رو پوشوندید، ازش استفاده صحیحی نکردید، ان عذابی لشدید. جالبه که در نظر بگیریم این آیات از چه سیاق و محتوایی برخوردار بودند و در چه فضایی این آیه هفتم سوره ابراهیم که اشاره داره به شکر نعمت صادر شده. این آیه در سیاق آیات سوره ابراهیم و در بحث هدایت موسی بیان میشه که پس از اینکه حضرت موسی به عنوان پیامبری که ارسال شده به سمت بنی اسرائیل برای هدایت اونها و گفته میشه که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، یعنی موسی برو برای اینکه اینها رو قومت رو خارج بکنی از ظلمت به سوی نور، و ذکرهم به ایام الله، و اونها رو متذکر کنی به ایام الله، که مفسر گرانقدر شیعه حضرت آیت الله طباطبایی در تفسیر خودشون ذکر میکنن ایام الله زمانهای خاصی هستن، زمانهایی هستن که نعمت الهی در اونها تجلی خاصی پیدا کرده و منظور همون زمانی هستش که هدایت شامل حال مردم میشه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، یاد بیارید زمانی که موسی گفت نعمت خدا رو به یاد میارین، از انجیناکم من آل فرعون، وقتی که شما رو نجات داد از فرعون، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و الی آخره، که اشاره داره به یک زمان ظلمتی که انسانها در اون در فقر هدایتی به سر می بردن و اون برهه زمانی موساس و تعاملی که با اون با بنی اسرائیل انجام میده و اونها رو بهشون یادآوری میکنه که به ایام خداوند توجه داشته باشید که در اون هدایت خاص خداوند صورت گرفته. و دقیقاً مستاق این آیه رو حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان خاصی که دارن خطبه رو بیان میکنن میبینن و بیان میکنن که الان جامعه در بحران معنوی به سر میبره و لازمه که برای اینکه این بحران معنوی به اصطلاح به سمت و سوی هدایت منجر بشه، حتما افراد از نعمت ولایتی که هست استفاده صحیح بکنن، شکر بکنن و ذکرهم به ایام الله، و یاد بیارن زمانی که پیامبر مبعوث شد بر اونها رو هدایت کرد. و در ادامه خطبه هم هست که چه زمانهایی بر شما گذشت، در تشنگی بودید، در فقر بودید، در آفتاب سوزان بودید، که اینها تشبیه‌های به همون زمان ظلمت و زمان نادانی و فقر و جاهلیتی که در اون به سر می‌بردن. و بعد می‌فرمایند که حالا به شکرانه این به اصطلاح خروج از این وضعیت بیاید به سمت همون نعمتی که هست، که همون نعمت ولایته، و از اون استفاده کنید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر تبریزی اصفهانی، همچنین از شما استاد ارجمند حضرت آیت الله قروی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. سپاسگزاریم بار دیگر. این ایام عزاداری رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاس کبود با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و ضمن عرض تسلیت مجدد آرزو میکنیم که روزی در بقی به زیارت حضرتش نائل بشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از بخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه امشب صدای پای شب تقدیم به شما خواهد شد. امیدواریم این برنامه هم مورد توجهتون واقع بشه.
صدای پای شب
صدای پای شب